بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم وبه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا من اشتباهی که در مسئله تعطیلات واقع شد اصلاحش کنم، من این هفته رو به جای هفته قبل گرفتم و اینکه گفتم هفته آینده درس داریم، تصورم اشتباه هفته قبل بود. امروز روز آخر درس قبل از ایام اربعین، برای اینکه شنبه یه شنبه آقایون آماده میشن برای مسافرت تبلیغی اربعین، که این مسافرت ها هم من اهم الواجبات. وقتی من میگم واجب، واقعا واجبه، نباشد خیلی از مشکلات پیدا میشود. بنابراین امروز روز آخر درسه، ولی بعد از ماه صفر روز یک شنبه سوم ماه ربیع انشاءالله درس رو شروع میکنیم، ولی عمر درسم یکی دو هفته بیشتر طبعا نخواهد بود. علی کل حال وظیفمون این است که بعد از ماه صفر روز سوم یه شنبه است درس انشاءالله شروع خواهد شد. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیثی از امام باقر بخوانم براتون، حدیث بسیار ناب و قابل ملاحظه ای هست. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 184 این حدیث رو نقل کرده. در این حدیث امام باقر علیه السلام از چهار چیز تعجب میکنه، اون هم نه تعجب عادی، کل العجب. این چهار چیز ببینیم چیه. قال علیه السلام: العجب و کل العجب لشاک لشاک فی قدرت الله و هو یرا خلق الله و هو یرا خلق الله. عجب است، بسیار عجب از کسی که در مبدع عالم هستی و در قدرت خداوند و وجود خداوند شک می کند، در حالی که آینه تمام نمای صفات خداوند این جهان هستی و عالم خلقت این رو می بینه ولی شک می کنه. واقعا مسئله همینه. عالم هستی هر گوشهش نگاه کنی آثار توحیده، آثار خداشناسی است که من به شما عزیزان سفارش میکنم یه مقدار حیوانشناسی، گیاهشناسی، ستارشناسی، انسانشناسی، یه مقدار کتابهای مربوطه این مطالب بخونید، مملو از درسهای خداشناسی و توحیده. قرآن مجید مردم رو هم از همین راه به سوی خدا دعوت کرده. اینکه بعضیا برهان نظم و دست کم میگیرن اشتباه بزرگشون همینه. بهترین برهان، قوی ترین برهانی که قرآن بر آن تکیه کرده درباره ذات پاک خدا، همین برهان نظام آفرینشه. تمام دنیا اگر از نظر ما برود، فقط یه دونه برگ درخت به دست ما بدن، ما این یه برگ درخت رو دقت کنیم میفهمیم چه قوقاییست. این برگ رو یه برش بزنید و اون مقطع که باریکه به اندازه یه دهم میلیمتر گاهی، اون مقطع برش خورده برگ رو زیر میکروسکوپ بذارید. دانشمندان میگن 7 طبقه است، همون 0.1 میلیمتر یا کمتر، 7 طبقه است و هر طبقه ساختمان مخصوص به خود و هر طبقه وظیفه مخصوص به خود دارد. کار این طبقه رو اون طبقه نمی کنه، کار اون طبقه رو اون طبقه نمی کنه. 7 لایه است، هر کدامی ساختمانش از دیگری عجیبتر و جالبتر. اون لوله کشی که در این برگه، این برگو بگیر مقابل آفتاب، مقابل چراغ، میبینید یه خطوطی درش هست، از اون بن برگ یک لوله های درشت و نازک و نازک و نازکتر و نازکتر تا اونجایی که دیگه چشم نمیبینه، یعنی درست مثل یه شبکه لوله کشی یک شهر در این یه برگ پیاده شده. آب، مواد غذایی، هر چه برای این برگ لازمه از مسیر این لوله کشی به تمام اینها میرسه. یعنی هر ذره از برگ، هر یاخته، هر سلولی یه واحده، یه انشعاب داره، مثل انشعاب آب. در اونجا هم آب هم غذا است، همه چیز اونجا پیاده میشه. آیا طبیعت کور و کر بدون نقشه، بدون علم، بدون دانش، این طبقات 7 گانه و لایه های 7 گانه روی هم گذارده برای هر کدام ساختمانی، وظیفه‌ای، برنامه، اون لوله کشی، اون برنامه، واقعا میشه باور کرد؟ اون وقت تنوع برگ ها در عالم، برگ هایی داریم مثل یه سوزن، برگ هایی داریم 1 متر پهنا، برگ هایی داریم کلوفت مثل یه موکت، برگ هایی داریم نازک برگ گل، برگ هایی داریم به رنگ سبز، به رنگ قرمز، به رنگ های دیگر، برگ هایی داریم ماده سمی، برگ هایی داریم داروی شفابخش. هر کدام اینا یه عالمی داره. برگ داریم تو بیابان میروی، آب گیرش نمیاد، یک پوشش زخیم داره که آفتاب آبش رو تبخیر نکنی، یه قطره آب رو یه سال نگه میداره. برگم داریم کنار رودخانه، 1 ساعت آفتاب بهش بخوره، هرچی آب داره تبخیر میشه. این که از قدیم گفتن برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، مربوط به زمان سعدی دفتری، الان کتاب ها و کتابخانه است. همین برگ درخت، العجب و کل العجب لشاک فی قدرت الله و هو یرا خلق الله. بر اساس آیات قرآن مجید باید این مسائل توحیدی رو برای مردم تجزیه و تحلیل کرد. هر چه بیشتر این مسائل تجزیه و تحلیل بشه، عشق مردم به خدا بیشتر میشه. وقتی عشق به خدا در دلها زنده شد، دیگه اعمال به دنبال اون هست، برنامه ها به دنبال اون هست. یه جمله گفتم و گذشتم. من چند روز قبل مطالعه میکردم، یه وقت یه مورچه خیلی کوچکی دیدم کنار این کتاب دفتر داره راه میره. یه مرتبه فکر رفت توی این مورچه، این خیلی ما دیدیم در نظرمون ساده است، این یه ذره موجود هم دارای اراده است، اعصابی، دستگاه تغذیه است، تولید مثل، راه می رود، با چه سرعتی راه می رود، اعضای بدنش هر کدام برای خودی، همش هم به اندازه اینو که سنجاب کمی بیشتر، این ساختمان ساده است. تمام دنیا و دانشمندان جمع بشن میتونن یه همچین چیز در یه موجودی به این کوچکی درست کنن. خب اینا همش آیات خداست، منتها بس که ما دیدیم در نظرمون عادی و ساده شده. خیال کنید اولین بار هر چیزی رو میبینید، وقت دنیا در نظرتون یه قیافه دیگری به خودش میگیره. بعد فرمود کتاب، اولا ما که در پیام قرآن جلد دوم شاید باشه که آیات خدا رو در جهان هستی نوشتیم، در 20 عنوان آسمان، زمین، حیوانات، چه 20 عنوان داره. در سایه آیات قرآن بسیاری از این آیات آفرینش رو نوشتیم. دیگر اینکه همین کتاب‌های دانشگاهی و کتاب‌های دبیرستانی، زمینشناسی، گیاهشناسی، همین‌ها رو مطالعه کن، خیلی چیز درشه. همین اینها دائره المعارف‌هایی هم هست در علوم طبیعی، اونها هم همش بیانگر همین مسائل است. قوغاست، واقعا قوغاست آدم آفرینش. اینکه قرآن مجید میگه افلاح شکن فاطر السماوات والارض، این یه واقعیت. به هر حال بگذرم ساده زودتر. العجب کل العجب لشاک فی قدرت الله و هو یرا خلق الله. دوم، والعجب کل العجب للمکذب بالنشأة الاخرى و هو یرا النشأة الاولى. عجب، تمام عجب از کسی که در معاد شک داره در حالی که نشأه اولا رو میبینه. اولی درباره توحید بود، دومی درباره معاد و آخرت. للمکذب، کسی که تکذیب میکنه. به نشأة الاخرى و هو یرا النشأة الاولى. در این دنیا 60 سال داری 60 بار معاد دیدی، 30 سال داری 30 بار معاد دیدی، چرا شک میکنی؟ فصل خزان و زمستان بیا یه نگاه به دشت و صحرا و باغه ها بکن، منظره مرگه، همه جا بوی مرگ میده. فصل بهار بیا تماشا کن، همه جا آثار حیات و آثار زندگی است. قرآن مجید برای معاد به همین مثال میزنه، میگه نگاه کنید زمین مرده، انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوجین بهیج. زمین مرده است، چهار قطعه باران بهاری و باد بهاری و هوا عوض میشود و همه جا به حرکت در میاد، نشور قیامت در همه جا نمایان میشه. آثار معاد و بازگشت به زندگی همه جا به چشم میخوره. تویی که نشأه اولا را دیده ای، شک داری در نشأه آخرت. این یه تفسیر این آیه از حدیث، تفاسیر دیگر هم داره. سوم، والعجب کل العجب للمصدق بدار الخلود و هو یعمل لدار الغرور. عجب، تمام عجب برای کسی است که قیامت رو باور کرده اما تمام تلاشش برای دنیاست. مصدق بدار الخلوده اما عملش برای دارالغروره. اول توحید، بعد معاد، بعد اعمال، فروع دین. تویی که توحید و معاد و قبول داری، میگی جایگاه اصلی ما اونجاست، و ان الدار الاخره لهی الحیوان. پس چرا صبح تا به غروب همش برای این 4 روز دنیا داری زحمت میکشی؟ مصدق به دارالخلودی اما عملت مال دارالغروری. صبح از در خانه که میاد جز دار دنیا چیز در نظرش نیست، شب که برمیگرده همینطور، در خواب هم خواب همون پوله ها و چک و سفته ها و نقد و نسیه ها و مشتری ها و فروشن، خواب هم خوابه. جایی این از تعجب کنه، انسان یقین داره ولی عملش ضد یقینشه. این تناقض تعجب آور نیست، این تضاد تعجب آور نیست. و اما کوتاه کنم، پنجم، چارم، والعجب و کل العجب للمختال الفخور. خیلی تعجب میکنم از آدمی که متکبر، خود بزرگ بین، فخر فروش. الذی خلق من نطفه ثم یسیر و جیفه. دیروزش یه نطفه بی ارزش، فردای مردار بی ارزشتر. به چی داری افتخار میکنی؟ به چی داری تکبر میکنی؟ و هو فی ما بین ذلک، در میان نطفه و مردار چند روزی زندگی دارد. العجب و کل العجب که تکبر می کند، خیال می کنه چیزی هست. ولا یدری کیف یصنع به، نمی دونه چی باش رفتار می کند. یعنی از یه ساعت آیندهش هم با خبر نیست. این روزها که مرگ و میرهای ناگهانی فراوان شده، صبح فعال قوی، ظهر هیچی خبر مرگ آمد. تصادف هایی که واقع می شود، سکته های قلبی که واقع می شود، مرگ و میرهایی که واقع می شود، لا یدری ما یصنع به، نمی دونی یه ساعت دیگه چه خبره. باز هم طغیان، گردن کشی، تکبر، هر کدام از اینا واقعا میشه خیلی روش بحث کرد. واقعا کلام رو هم باید امام باقر و امام صادق و علی علیه السلام و ائمه معصومین و پیغمبر بگن که در یک عبارت کوتاه 4 جمله دنیا و آخرت برای انسان شرح میدن. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. همه چیز در آن هست. برای تبلیغات ماه سفر می روید، برادرها دقت کنید، نیازمندی های مردم رو برای اونها بگید. ایام انتخابات داره نزدیک میشه، از وجود شما سوء استفاده نکنن. این جناح اون جناح نباشه، موافق جناح ها باشید. مردم رو دعوت کنید به انتخاب اصلح، به انتخاب بهترین، به انتخاب کسانی که ارزش‌های اسلامی رو پاس می‌دارن، خونه‌های شهیدان رو پاس می‌دارن، انقلاب و نظام رو احترام می‌گذارن، کسانی که درد مردم رو می‌فهمن، کسانی که به یاد مشکلات مردمن، بدون اینکه بخواهید در این جناح و در اون جناح بغلطید. مبادا افرادی از شما بخواهن استفاده کنن، بگید تذکراتی که کلی هست و لازم است و باید بدانن. این رو خیلی مراقب باشید. همیشه روحانیین باید موافق اختلافات جناحی باشن. در مسائل ارزشی ابدا صرف نظر نخواهن کرد، ولی در مسائل جناحی موافق جناح‌های سیاسی. در مسائل تبلیغی سراغ جوانان زیاد برید، برای اونها صحبت کنید. در حتی مدارس اگر بتونید برید، در کلاس ها، در اجتماعات اونها شرکت کنید. جذب کنید اینها رو با اخلاق خوب، با بیان خوب، با محبت، با عاطفه، با دوستی، با صمیمیت، با تواضع، با بی‌اعتنایی به دنیا و زرق و برق دنیا. اینا جاذبه داره. اینها رو انجام بدید باعث جذب می شود. بگذرم، چون امروز می خواهیم بحث شبیه سازی رو هم انشاءالله به یه جای برسونیم. می دانم مطالبی می مانه، انشاءالله فرصت دیگری هم من در باره شبیه سازی برای شما صحبت خواهم کرد، ولی حالا می خواهم مجموعه رو کاملش کنم به طور اجمال. عرض کردیم از نظر حکم شرعی شبیه سازی مشمول اصالت الاباحه است به عنوان اولی. چرا؟ به علت این که نه آیه، نه روایتی، نه اجماعی، نه دلیل عقلی به عنوان اولی نداری. بعد خود کردم به نوشته های بعضی که آمدن 3-4 تا دلیل برای حرمت اقامه کردن که یک از یک ضعیفتر. بعضی آمدن به اصالت حرمت تمسک کردن که اصل حرمت. چرا؟ برای اینکه بدن ما ملک خداست، ما چه اجازه داریم یه تکه از اینو برداریم و روش کار کنیم، در تخمک ماده‌ای قرار داده بشود که اون پوششش بده و رحم جذب کند و پرورش پیدا کند بدون اینکه ترکیبی بین نطفه نر و ماده بشود، شبیهی ساخته بشود از همین. ما اجازه نداریم. ملک خداست، جایز نیست. و اما جواب این منطق اصالت الحذری ها هست، نه اصالت الاباحه. یه عده بودن قائل به اصالت الحذر، می گفتن اصل در همه اشیاء حرمته. ما که در اصول حل کردیم اصل حرمت نیست، اصل اباحه است. ملک خدا هستیم، اون مالکیت تکوینیه الهیه است، منافات نداره. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم، همه چیز. ما که اگر بخوایم این بگیم باید همه جا اصالت الحرمه جاری کنیم، بس دیگه اصالت البراءه چی؟ بله دیگه، اصالت حضر از اینجا گرفتن قائلینش. میگن اصل همه چیز چون ملک خداست، تصرف در ملک خدا بدون اجازه نباید کرد، باید اجازه بده. تا اجازه ندهد نمیتونه تصرف. جواب دادن که آقا این مالکیت، مالکیت تکوینیه الهیه است. این معنیش نیست که اگر من یه گل رو ببویم بدون اینکه دلیل شرعی باشد حرام است، تصرف در ملک خداست. تازه اگر هم همش ملک خداست، خودش اجازه داده، کل شئ لک حلال فرموده. ملک خداست، خدا اجازه داده، کل شئ لک حلال. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اجازه داده همه چی مال شما الا ما خرجه بده. این که دلیل نشود. این حرفای قدیمی اصالت حرمه ها رو میخواد زنده بکنیم که درست نیست. دلیل دوم رفتن سراغ اون آیه شریفه سوره نساء که خداوند در سوره نساء در آیه شریفه میفرماید از قول شیطان وليغيرن خلق الله، من این انسانها رو وسوسه میکنم تا خلق خدا رو تغییر بدن. فلیغیرن خلق الله، نساء آیه 119. بنابراین تغییر خلق خدا جایز نیست. شبیه سازی تغییر خلق خداست. انفسهم هم داریم در بعضی از نسخ، انفسهم هم داریم. بله، معروف اموالهمه، ولی در بعضی از نسخ انفسهم هم داریم. حالا کل شئین لک حلال که درسته، اصالت الاباحه با کل شئین لک حلال درست میشه. خب اما فلا یغیرن خلق الله، که شیطان میگه من مردم وسوسه میکنن تا خلق خدا رو تغییر بدن، شبیه سازی هم نوعی تغییر خلق اللهه. جواب این معلومه، یه جواب نقضی داره یه جواب حلی. جواب نقضیش این است بنابراین شما باید خیلی کارا رو جلوگیری کنی. فلان کس میخواد جراحی زیبایی کنه، عربا میگن چی؟ تجمیل، عملیت و تجمیل، این دماغ بی قواره رو با قواره کنه، این دهان بی قواره رو با قواره کنه. خب این فعلا یغیرون نخلق الله، حرام بقیده شما. کسی از مادرش انگشتی خلق شده، این خلق الله، این میخواد بری جراحی کنی انگشتشو برداره. دو قلوهای و همچسبیده از مادر متولد میشن، مردم میان اینا رو از هم جدا میکنن با 70-80 سال، 80 ساعت عمل جراحی، 70-80 ساعت کار کردن، اخیراً این دو قلوها رو جدا کردن یه جا. اینا همه اینا میگید حرامه؟ کدام فقیه میگه حرامه؟ جراحی زیبایی حرامه، انگشت زیادی کندن حرامه، دو قلوها رو از هم جدا کردن حرامه. در عالم گیاهان دائما دارن این گیاهان رو با هم ترکیب میکنن، انواع تازه از میوه ها، اندازه تازه از سبزی ها به وجود میارن، همه اینا حرامه؟ این موضوع ژنتیک که پیدا شده، دائما دارن یه تصرفاتی در این گیاهان میکنن، در حیوانات، بره ها، گوسفندان، برای اینکه انواع تازه خوب به وجود بیاد. پس بگی همه اینا حرامه، این یه جواب نقض. و اما جواب حلی، فلا یغیرن خلق الله، تفسیر رو ببینید، روایات معصومین ببینید، اشاره به مسئله فطرت اللهه. یعنی من اینا رو وسوسه میکنم این فطرت الله توحید رو تبدیلش به کفر کنن. روایت داریم از معصوم. چرا؟ برای این که میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. آیات یفسر بعضها بعضن. این لا تبدیل لخلق الله که ذیل آیه فطرت است، تفسیر میکند فلا یغیرن خلق الله رو. بنابراین اون مربوط به توحید و شرکه، نه مربوط به جراحی و شبیه سازی و امثال ایناست، ربطی به اینها نداره. این دلیل دوم ضعیف. از همه اینا ضعیفتر دلیل سومی است که ذکر کردن، که یک از یک ضعیفتر، این است که این باعث یفرقون بین المرء و زوجه میشه. به داستان هاروت و ماروت چسبیدن. خداوند مذمت میکنه که اینها یفرقون بین المرء و زوجه با سحری که داشتن. شما هم با شبیه سازی داری بین المرء و زوجهی تفرقه ایجاد میکنی. جوابش این است که هیچ ربطی به هم نداره اینها. زن و شوهر از هم جدا کردن چه ربطی به شبیه سازی داره؟ در شبیه سازی نه زنی هست نه شوهری. تکثیر از غیر طریق ترکیب نطفه است. تکثیر از غیر طریق ترکیب نطفه زن و مرده، از غیر طریق جنسیته، کاری به زوج و زوجه نداره، قلمه میزنه، ربطی به هم ندارد. به داستان هاروت و ماروت غرض این است که به این مطالب ضعیف نباید تکیه کرد. اجازه بدید من میرسم. بنابراین این داستان ها درست نیست. اجازه بدید. نه نه اونا نیست. نبودی تشریف نداشتی. شبیه سازی ربطه به این بحث، مثل قلمه این بدن رو یه تکشی چیز میگن جدا میکنن، همین نمو میکنی، کاری نداره به منی و اول و اینا، هیچ ربطه اونا نداره. یه تکه از گوشت بازو رو از پستان رو میکنن میکارن نمو میکنه. بگذرم. بنابراین عنوان اولی هلیت، بعد من از کردم، ولی از نظر عنوان ثانوی مشاکل اجتماعی زیادی داره، مشاکل اخلاقی داره، زنها بدون شوهر باردار شدن و نظام خانواده از بین رفتن، دیگه کم کم مردم رها کنن مسئله تشکیل خانواده رو، برن سراغ چی؟ سراغ شبیه سازی. هر وقت اراده بکنن از طریق شبیه سازی فرزندی برای خودشون پیدا کنن، فرزند نه، برادر دوقلوی خودش رو درست میکنن در واقع. و اگر این در یه مورد و دو مورد باشه و صد مورد مسئله‌ای، اما اگر در جامعه گسترش پیدا کرد یه چنین مسئله ای، واقعا خانواده ها تهدید میشن و مسائل غیر اخلاقی هم زیاد میشه. دیگه کسی خودش رو نیازمند به ازدواج نمیبینه، نیازمند به ازدواج که ندانست، اشباع قوای جنسی رو از راه غیر مشروع میکنه و افرادی به وجود میان که نه پدر دارن، نه مادر دارن، نه قوم دارن، نه قبیله دارن، نه استنادی دارن، از زیر بوته مثل این که بزرگ شده. و این اگر بنشینیم و فکر کنیم مشاکل عظیمه اجتماعی رو ایجاد میکنه. اگر ما بتونیم بگیم حرامه، از نظر عنوان ثانوی ما میتوانیم بگیم حرامه. و اما اجازه بدید، امروز روزیست که من باید مسائل رو فشرده کنم، کپسولی کنم. اگر یه خود سوالات رو بذارید به بعد، من میتونم تو این یه ربع ساعت تمام کنم این بحث. یه خود اجازه بدید، واقع شده آقا جون نبودید. و اما بله واقع شده، در حیوان واقع شده، در انسان هم ممکنه. اون این کسی هم که متولد شده اون حیوان بره اسمم داره، اسمم برش گذاشتن. اجازه بدید آقا سوالی مطرح نکنی، اگه داشتید بعدن. من میخوام دست پای این بحث رو امروز جمع کنم دیگه. قد یقال، که دیروز اشاره کردم، ناقص مان به این که آثار ایجابیه داره، لل استنساخ آثار ایجابیه، فوائدی داره شبیه سازی، از جمله این که ما بتوانیم شبیه نوابق، مخترعین، مکتشفین، بو علی سیناها، خواجه نصیر الدینها، شیخ تو اشخاص بزرگ و برجسته رو بتوانیم مثل اونها رو شبیه سازی کنیم و حتی میتوانیم ذراتی از بدنهای اونها رو بگذاریم که تدریجا در هر عصر و زمان و هر قرن و هر سالی یه فردی از اینها شبیه سازی بشود. بنابراین از آثار ایجابی و برکات اجتماعی میشه. ما جواب نقضی رو اینجا بگیم، کوتاه‌تر جواب حلی هم داره. جواب نقضیش این است، شما چه اطمینانی دارید دیگران هم میان شبیه سازی از اشقیا و ظالمان تاریخ و هیتلرها و صدامها میکنن؟ مگر شما توانستید نیروی اتم رو کنترلش کنید در عمران آبادی؟ قبل از آنی که عمران آبادی درست کنه بمب اتم شد و هیروشیما رو ویران کرد، 300,000 نفر رو در یک آن کشت، نابود کرد. خب شبیه سازی هم دست کی میفته؟ کنترلی نداره، هر کسی بلند میشود از هر فاسد و مفسدی شبیه سازی میکنه. بنابراین زمانی میاد که ببینیم حجاج ها و هیتلر ها فراوان شدن. این که آثار ایجابی نشد، این تیغ دودمه، همین ور همون ور، و معمولا تیغ های دودم بیشتر در اون دم منفیش بشر امتحان داده به کار میبره. اثر ایجابی دیگر، اجازه بدید، ازدواج ها خدا رو حساب کتاب داره ایجاد میکنه. در یه زمان یه قرن یک هیتلر به شما میده، ولی شما هر روز یه هیتلر میتوانید بسازید به وسیله شبیه سازی. و اما اثر ایجابی دیگر برای پیوند اعضا، خب ما میتونیم از طریق شبیه سازی پیوند اعضا درست کنیم و افرادی را از مرگ نجات بدیم، قلب مصنوعی درست کنیم، کلیه، نه قلب مصنوعی، قلب از طریق شبیه سازی، کلیه از طریق شبیه سازی، امثال اینها، این از اثر ایجابیه. جواب این معلومه، کلیه به تنهایی که نمیشه شبیه سازی کرد، باید یه انسانی مثل این بسازی، بعد اون انسان کلیهشو برداری، خودشو بکشی، قلبشو برداری. شبیه سازی هایی میشد یه کلیه بسازیم، خب بود، ما حتما باید یه انسان کامل بسازیم، بعد این انسان کامل رو قطع قطعش کنیم و قطعات بدنش رو پیوند بزنیم. خب اگر اجازه به خودتون میدین این کار بکنید، از این انسانهای زنده هم این کار بکنید، چه فرق میکنه بین اون انسان؟ اون انسان حق حیات داره، الان میگیم انسانی است که حق حیات داره، کشتار او جایز نیست. فعلاهازا ترمیم اعضا به قیمت کشتن انسانهایی خواهد بود، اینم اثر ایجابی نشد. نه خیلی، سلول استخوان به تنهایی پرورش پیدا نمیکنه، پرورش یه انسان میشه یه انسان، شبیه سازی یه انسان میکنه، یه پیوند استخوان که اشکالی نداره. شبیه سازی من دارم میگم، شبیه سازی دارد انسان میسازه. و اما بعد از آنی که حکم شرعی از نظر عوارض جانبی یک، از نظر عنوان اولی دو، از نظر عنوان ثانوی سه، از نظر آثار ایجابی و سلبی چهار، اینجا تمام شد، بریم ببینیم لو تولد منه ولد، یا حرام یا حلال، اذا تولد چه احکامی داره، اینم یه سرش کنیم. نفس عمل حرام بود، بود، حلال بود، بود، حالا متولد شده، شمای فقیه در مقابل این فرزندید، این فرزند چوک می داره، من جهت الارث، من جهت القتل، من جهت الاسلام، من جهت الهزانه و النفقه، من جهت المحرمیه و غیر محرمیه، چوک می داره. جواب این است که عناوین الاب و الاخ و الام و الاخت، این عناوین که صدق نمی کنه، این نه خواهر کسی هست نه برادر کسی، شبیه دو قلو هست ولی صدق اخ نمی کنه. لذا همه میگن شبیه سازی، شبیه سازی، استنساخ، کلونینگ، اینو میگن، نمیگن برادر و مادر. بنابراین هیچ یک از عناوین نسبیه بر این صادق نیست. حالا برسیم نسبت به مادرش چی؟ حالا مادرش بذارید کنار، مادر بذاریم کنار، نسبت به دیگران هیچ نسبتی نداره، درست؟ چرا عناوین بر اون صدق نمی‌کنه شبیه؟ و اما نسبت به مادر، مادر در اینجا مانند مادر رضاییه، همین شبیه مادر رضایی، اینو پرورشش دادی، اینو پرورش دادی. ما میگیم با این مادر ازدواج نکن، در حالی که با این مادر اگر بخواهد از این متولد بشه بدن خود مادر بردارن که اون هم جنس ماده میشه، اما اگر از بدن مرد فرد مذکری بردارن در رحم این زن بکارن، این مادر مادر مثل مادر رضاییه، نطفه از این مادر نیست، اصلا نطفه ای در کار نیست، قلمه است. ولی شبیه رضایی، نه رضایی، گوشت و پوست و خون این قلمه از این زن پرورش یافته، اگر مذکر باشه نمیتونه با این بیاد ازدواج کنه، نمیتونه، ترکیب نمیشه، تخمک و توش خالی میکنن، یه پوسته ای درست میکنن که رحم بپذیره، و الا تخمک کامل رو ترکیب به این نمیکنن، تخلیهش میکنن، در درون اونجا میدن رحم بپذیره. توجه دارید؟ بنابراین بله، من نمیگم تمام شرایط رضا داره و نمیدونم، ولی میگم فقیه جرأت نمیکنه که بگه اینی که همه چیزش از این زن پرورش یافته برگرده شوهر این زن بشه، اینو ما نمیتونیم فتوا بدیم، ولی بقیه چیزها رو ما نمیتونیم، اینو خواهر برادر کسی بدانیم اینا. بله؟ از حلیت نکاه حرمت باید ثابت بشه، بنابراین احکام محارم جاری نمیشه جز نسبت به مادر که احتیاط واجب میکنیم، و احکام ارث هم جاری نمیشه، باقی میمونه دو چیز، یکی نفقه و حضانت، و دیگری هم اسلام و محقون الدم بودن. اما اسلام اگر مسلمان بشود بدون شک حکم مسلمین دارد، چرا مسلمان نباشد؟ اگر قبول اسلام کند حکم مسلمین دارد، قتلش حرامه، قصاص داره، نمیدونم دیه داره، همه چی داره، مسلمانه دیگه، مسلمان. و اما اجازه بدید ابن زن، اجازه بدید، ترجو دارید؟ اجازه بدید، یه عنوان چارمی، نه ولد الزنا، نه ولد نکاه، نه ولد شبه است، بلکه ولد استنساخ. درست؟ اجازه من دو جمله دیگه بگم تمام کنم، داره وقت میگذره. بنابراین درباره نفقه و حضانه، درباره نفقه و حضانت میتوان گفت که اون کسی که سبب پیدایش این شده در عرف عقلا مسئول پرورش هم هست، نمیشه این بچه متولد بشه بذارتش بمیره، تویی که سبب پیدایش شدی، هر که هستی سبب تولد او شدی، در عرف عقلا دلیلی هم نداریم ها جز عرف عقلا، عرف عقلا اینا مسئول میدونن، نمیتونه بنداز کنار کوچه بره، نمیتونه بگه من با بقیه نسبت به این یکسانم، این دست پخت توست، این ایجاد توست، قلمیست که تو زدی، خب بنابراین باید نفقشم بدی بزرگ بشه، حضانتشم بکنی بزرگ بشه. من دلیل دیگری جز عرف عقلا نمیتونم اینجا برای شما عرض کنم، باقی میماند مسئله ارث. مسئله ارث هم چون برادر و خواهر رو گوش کنید، چون برادر و خواهر کسی نیست، ارث هم نمیبرد. بنابراین احکامش تمام شد. امیدوارم وقت دیگری مفصل تر درباره این مسئله مهم صحبت کنیم. فعلا به طور اجمال تمام جوانب روشن شد، و صلی الله علی سیدنا محمد.